بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ملاحظه فرمودید که از آیات حرمت قتل نفس در قرآن نتوانستیم حرمت سقط جنین را استفاده کنیم. با توضیحاتی که دادیم، دیگه تکرار نکنم اونها رو، ولو پذیرفتیم که از زمان دمیده شدن روح به اون نفس اطلاق میشه، اما آیات قتل النفس و من قتل نفسا به غیر حق او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، این شاملش نمیشه. قتل، بله، ولی این قتل نفس در قرآن، این قتل نفس در قرآن شاملش نمیشه. حالا از همه آیات قتل نفس چی؟ خیلی، حالا زید، ما الان دو بحث بعدی ما الان همینه، بله. منتها این، پس ببینید، چون خود این خیلی مهمه، حالا شما ببینید، دقت کنید، تأمل کنید، ببینید به چه نتیجه‌ای میرسید. اگر ما بگیم که این جنین از اولی که نطفه است، از بین بردنش عنوان قتل نفس رو داره، یا از زمانی که روح در او دمیده می شود به عنوانی که قتل نفسه، اون وقت این عنوان که انما قتل الناس جمیعا هم میاد اینجا، و یک قبح بسیار بسیار شدیدی پیدا میکنه. این آثاری است که بر این عنوان مترتب میشه. اما حالا میخوایم ببینیم که خب آیا برای حرمت سقط جنین در قرآن آیات دیگری هم ما داریم که بتونیم به اون آیات استدلال کنیم یا نه؟ ممکنه در ذهن بیاد که این آیاتی که عنوان ضرر درش وجود داره، آیاتی که در مورد ضرر در قرآن وارد شده، در قرآن در مورد ضرر دو دسته آیات داریم. یه دسته آیات، آیات خبریه، می‌فرماید و ان تصبروا و تتقوا لا یضرکم کیدهم شیئا، خبر میده علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل. حالا این جنبه انشایی باز داره، یا خبر در مقام انشائه. افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. این آیات به نظر ما میتونیم این آیات رو ازش این نتیجه رو بگیریم که اشاره داره به این که ضرر در ارتکاز عقلا یه امر قبیحیه، یعنی و شارع هم آمده این ارتکاز عقلا رو در اینجا تأیید کرده. عقلا میگن چیزی که به شما ضرر میرسانه نرید سراغش. عقلا ضرر رساندن رو نمیپذیرن، حتی در علم. و یتعلمون ما یضرهم ولا ينفعهم. یه علمی که موجب ضرره، این قبیحه. پس یک دسته آیات قرآن این چنینه، یعنی اشاره داره به این که ان الضرر قبیح و غلائیان، و شارع پذیرفته این رو که خب ما ازش استفاده میکنیم، پس ضرر قبیحه، ضرر رساندن قبیحه. یه سری دیگه آیات عرض میشود که اونجا انشائیه، لا تزار والدتون به ولده ها، به مادر به سبب ولد نباید ضرر وارد کرد، ولا مولودون له به ولده، پدر به سبب ولدش نباید بهش ضرر وارد بشه. یا در مورد طلاق میفرماید اسکنوهن من حیث و سکنتم من وجدکم ولا تزار روحن لتضیقوا علیهن. میگه اگر زنهاتون رو طلاق دادید، همون جایی که خودتون دارید سکونت میکنید در ایام عده، همونجا سکونتشون بدید به مقداری که امکان داره. ولا تزار روحن، نه به اینها ضرر وارد نرسونید. لتضیقوا علیهن، نه تا اینکه در اثر ضرر وارد کردن بخواید تضییقی بر اینها وارد بکنید و اینها ناچار بشن از این خانه پاشن برن. خب اینجا که دیگه نهیه، لا تزار روحن، نه این القاء خصوصیت از این که حالا در طلاق در مورد زن ضرر نباید وارد بشه، چه به زن چه غیر زن، چه در طلاق چه در غیر طلاق، یه کبرای کلی میشه ازش استفاده بشه. یا در این آیه 282 بقره در مورد آیه دین که خب احکام زیادی رو بیان میکنه، و اشهدو اذا تبایعتم ولا یزار رو کاتبون ولا شهید. شما وقتی دارید معامله انجام میدید شاهد بگیرید و این معاملتون نوشته بشه، اما اون کاتب و اون شهید، اون کسی که شهادت بر معامله شما داره میده، نباید به او ضرری وارد بشه. خب اینم باز نهی از ضرره، که البته این مباحث در قاعده لا ضرر که خب یک روایت لا ضرر و لا ضرار، خب اگر روی بعضی از مبانی ریشش بر میگرده به همین آیات قرآنی. کاتبی که داره معامله رو مینویسه و شهیدی که داره شهادت بر معامله میده، این نباید بهش ضرر وارد بشه. یا در باب وصیت در 12 نساء، من بعد وصیت یوصا بها او دین غیر مضار، وصیت نباید ضرر به ورثه وارد بکنه. یعنی یه کسی وصیتی خواسته بکنه به قصد اضرار به ورثه، اینجا باز نهیه. پس ببینید ما حالا این تقسیم بندی است که ما داریم میکنیم در قرآن، وقتی آیات ضرر را بخوایم یک تقسیم بندی کنیم، برخیش به شکل اخباریه، مثل اون آیات دسته اولا که خوندیم. این اخباری ها رو میگیم اشاره داره به یه امر ارتکازی عقلایی که در ارتکاز عقلا از ضرر و ممنوعون. عقلا میگن حق ندارید شما به کسی ضرر وارد بکنی به هیچ وجه، حتی اگر یک علمی ضرر داشته باشه اون علم شود ممنوع. اگر یه علمی موجب شود که انسان تسلط پیدا کنه و آگاهی پیدا کنه بر اسرار دیگران، خب یک نوع ضرری خودش، امنیت دیگران رو انسان از بین میبره اگر انسان با یه علمی. خب ولذا سحر و جادو هم یکی از جهاتی که محرمه همینه، اگر انسان علمی پیدا کند که بتواند تصرف در زندگی دیگران کنه، اگر علمی پیدا کند بتواند آگاهی بر اسرار دیگران پیدا بکنه، که حالا برخی میگن که راجع به این هوش مصنوعی این یک چنین تصرفاتی رو ایجاد میکنه. برخی از اینا که اهل فن هستن برای من راجع به هوش مصنوعی گفتن، یعنی با هوش مصنوعی میان تصمیم یک انسان رو عوض میکنن، تصمیم یک حاکم رو عوض میکنن، تصمیم یک فرمانده رو عوض میکنن. حالا به چه کیفیتی هست خودشون اهل فن میدونن اینها رو. بله، این رفت، این مربوط فضای مجازیه، فضای مجازی غیر از هوش مصنوعیه، درسته. بخوام ولی عرض کنم بله، عرض میکنم یه تصرف اینطوری به وجود میاره. عرض میکنم که بله، البته بخشی از اینا درست میفرمایید، از همون هوش مصنوعیه بخشیش، ولی خود فضای مجازی بخشیش الان با هوش مصنوعی داره پیش میره. حالا عرض میکنم که دارم اینو عرض میکنم، علمی که ضرر داره عقلام این رو قبیح میدونن و عقلام این رو ممنوع میدونن. یه دسته آیات اینطوره، یه دسته آیات هم نهی میکنه. لا تزار روحن، نه به این زنهایی که طلاق دادید ضرر وارد نکنید. وصیت یا دین نباید موجب ضرر به ورثه باشه. به کاتب و شهید در معامله نباید ضرر وارد بشه. یا در باب شیر دادن به ولد، ولا تزار والدتون به ولده ها، ازش استفاده میکنیم که از ضرر و اضرار ممنوعه. خب حالا میم در مانحنفی، در مانحنفی بگیم آقا این نطفه‌ای که الان منعقد شده وقتی کسی بیاد این رو از بین ببره یک ضرری داره وارد میشه. حالا این ضرر یا بر خود این نطفه است یا بر صاحب این نطفه است که مادر باشه. و هازا ممنوعون و هازا قبیحون و هازا حرامون. آیا میتونیم اینطور به این آیات استدلال بکنیم، از این راه اثبات کنیم به این که از بین بردن نطفه حتی اون لحظات اولیه استقرار مصداق برای ضرر رساندن به خود اون نطفه است؟ یا اگر کسی در اینم تأمل داشته باشه لااقل مصداق برای ضرر رساندن به مادره یا ضرر رساندن به پدره. و آیات قرآن ضرر را تحریم میکنه، ضرر را ممنوع میکنه. من به نظرم میرسه که این آیات میتونه این مدعا رو اثبات بکنه. اون وقت برای نظر دادن به اینکه سقط جایز نیست، ببینید برخی از این آقایون فقها تا میگن در اون قبل ولوج روح صدق قتل نفس نمی کند، بلافاصله میگن پس سقط جایزه. خب حالا ما باید ببینیم آیات دیگر قرآن چه دلالتی داره. این آیات مسئله ضرر به خوبی دلالت بر این داره که این حرامه. حالا یکی یکی بفرمایید. چرا؟ از کجا میگه شخصی؟ ضرر؟ نه، خود ضرر حرامه. خود ضرر رساندن حرامه. شما اگه به یه مالی هم حتی ضرر وارد کنی جایز نیست. چی؟ نه ضرر متنابه. این متنابه نیست؟ آقای اجازه این متنابه نیست؟ اینکه انسان جلوی یک به دنیا آمدن یک موجودی رو موجودم انسان رو بگیره چه ضرری از این بالاتر؟ این انسان وقتی متولد بشه ممکن منشأ برای برکاتی برای همه بشر بشه. نه حالا ببینید هنوز عزل هنوز استقرار دارش نیومده، هنوز نمیتونیم بگیم که اینجا خلقت انسان شروع شده. مثل خود انسان میمونه، مثل این است که عرض میشود که بگیم آقا پس این خوردن این غذا واجبه برای اینکه در درون ما این عرض میشود مایه تولید بشه، اگر پس نخوردید حرامه چون او تولید نمیشه جل. نه اینا رو نمیگیم. ولذا توی روایتی یک کسی از امام سوال میکنه، بعدا این رو خواهیم روایتشو میخونیم، به امام عرض میکنه پس طبق این که شما میگید پس عزلم باید حرام باشه؟ از امام فرمود نه، در نطفه اون مرحله اول خلقت شکل گرفته، مرحله اول خلقت شکل گرفته، اینجا صدق ضرر میکنه. خب میدن به حسب عادی باقی میمونه، استصحاب استقبالی هم اگر کسی قائل بشه جاری میشه. اما الان ببینید من نمیخوام این عرض کنم، الان از بین بردن این ضررون بر خود این نطفه یا نه؟ جلوی خلقتشو داریم میگیریم. چرا؟ چه ضرری از این بالاتر که وجود ازش میگیریم؟ به حسب عادی فرضی نمیخواد باقی بمونه. آقای سب آقای مقدس بفرم آقای. او گفتیم اولاد یعنی اون که متولد شده، یعنی الان کسی جنینی که در رحم مادره صدق ولد برش نمی کنه. نه بید اون رو خلط نکنید. الان تو آیه لا تقتلوا اولادکم، هم شأن نزول آیه هم ظاهر آیه، بچه بعد از اینکه به دنیا می آمد می کشتنش، زنده به گورش می کردن. اینطور نبوده که در همون جنین، اصلا اون زمان تشخیص نمی دادن که این دختر یا پسر، صبر می کردن به دنیا می آمد می دن دختر می کشتنش. نه اونطور نبوده. ببینید درسته اونجا ممکنه خشیت املاق بیاد، اون صدق ولد نمی کنه. آیه که میگه لاتون رو گفتیم، یعنی بحثش کردیم تو آیات لا تقتلوا اولادکم. حالا من عرض کنم دیگه سراغ اون آیات نرید. ببینید اینجا الان فکر شریفتون رو متمرکز کنید، آیا یصدق بر این سقط ضرر یا نه؟ ضرر فعلیه دیگه الان. بله فعل. الان بالفعل ضرر وارد میشه، یعنی شما این وقتی امها میکنید سقط میکنید الان یک ضرری وارد کردید، چیزی به این بردید. باشه دیگه میخوام همین رو بگیم. ببینید اولا خشیت املاق، آیا شیخ اولا خشیت املاق یک حکمتی بوده. خود نه اجازه فرمایید، خود دختردار بودن مذموم بوده اون موقع. ببینید میخوام عرض کنم این عنوان علت منحصره هم نداشته، یک جهتش این بوده. اینا فرزندانشون رو میکشتن، حالا یا خشیت املاق بوده یا چون دختر بوده براشون دختردار شدن ننگ بوده مثلا میکشتن، ولی پولدارم بودن. ببینید خشیت املاق حکمته، ولی هر چی باشه، چه حکمت باشه چه علت باشه، موضوعش ولده. لا تقتلوا اولادکم اصلا به هیچ وجه شامل اون که در رحم مادر نمیشه. اصلا نمیتونید اینجا شما القاء خصوصیت کنید یا تنقیه منات کنید به هیچ شامل اون که در رحم مادر میشه. نه دیگه، اینا ببین قرائن و سیاق آی کریمی، یا باید تنقیه منات بکنید. عرض کردم حتی ما از لا تقتلو از و من قتل نفسن هم نتونستیم القای خصوصیت کنیم. اونجا قتل و نفسه، میگیم آقا ظهور در این نفس حی داره، بگیم نه از حی بودنش القای خصوصیت کنیم، بگیم مطلق القتل، نمیتونیم سرایت بدیم به مطلق القتل، ولو بر این جنینی که انسان از بین میبره صدق قتل بکنه، ولی این مصداق برای اون قتل نفس در آیه نمیتونه باشه. آیه باز داره تأکید میکنه در ذیلش، این مؤید این است که اتفاقا نفس هم باید متولد شده باشه. یعنی این در چون اینم ذیلش دیگه، بعد که میفر لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، بعد در ذیلش هم لا تقتلوا انفسکم، چیه بخونید آیش رو ولا تقتلوا، از اولش بخونید. کجا هستید اصلا؟ من نمیبینم شما رو. آه بخونید بلند. خیلی خوب، خیلی خوب، اینو عرض کردم. ببینید این ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، این همون نفس حیه، نفس موجوده، ولذا میگه اگر میخواید این رو بکشید به حق بکشید. در جنین دیگه تقسیم به حق و غیر حق نداره، در حی میگه آقا این جنایت کرده، قاتل باید کشتش، جنایت نکرده من غیر حقن میشه. اصلا خود اون کلمه بلحق قریده میشود که مراد از نفس، نفس حیه. چون این تقسیم قتل نفس به حق و قتل نفس به غیر حق در نفس حی معنا داره. در جنین آیا این تقسیم معنا داره؟ این قید معنا داره؟ میدونم قتل اولاد خشیت املاق بوده، نهی میکنه خداوند بالخصوص. این کلیتره، این کلیتره، یعنی یه نفسی که حالا دیگه ارجت 20 سالش 30 سالش 40 سالش هست میخواید بکشید، شما باید بالحق بکشید. یعنی آیا این میخواد بگه که اگر ولد رو متولد شد خواستید به حق بکشید مانعی نداره؟ خب اون قتل نفس دو عنوان داره، یعنی این ببین قتل نفس آقای احمدوند مقسم واقع میشه برای به حقن و غیر حقن، اجازه بدید، اما قتل ولد خشیت املاق دیگه مقسم برای حق و غیر حق قرار نمیگیره، او یه موضوع دیگه ایه، او یه موضوع دیگریه. میدونم داره محرمات بیان میکنه، یه محرمات این است که قتل الولد خشیت الاملاق حرامه، دو قتل النفس المحترمه من غیر حقن. من عرض میکنم این نفس شامل جنین میشه؟ خیلی خوب، باز مربوط به نفس حیه. شما اگه ذیل و اتمام میگم ذیل، اگر میخواید بگید این کلیست که شامل اونم میشه، پس این ینقسم الى قسمین به حقن و غیر حقن، اما قتل جنین که لا ینقسم الى قسمین. ها او مسلمه، چون ولد یعنی من یتولد و من امه، اون که روشن اصلا کلمه ولد یعنی این تا ولادت پیدا نکرده که ولد نیست که. نمیگم آیه شامل اون نیست، آیه مربوط به اون اولادی است که میگه بعد از اینکه به دنیا میآمد میکشتن. میدونم اون فرهنگ و همین لات، اون فرهنگ و همین لات تقتلوا اولادکم داره میگه. نه نه، کجاش داره این؟ ببینید آقای کریمی، ممکنه در میان اونها سقط جنینم بوده و بعضی از روایات که نداریم. شما ببینید نداریم، شما آیه‌ای یا روایتی که دال بر این باشه که عرب‌ها در اون عرب‌های جاهلیت سقط جنین می‌کردن و اسلام با اونا برخورد کرده نداریم. آقا وسایلش بوده، چرا اون زمان عرب جاهلی با یه لگد می‌زده به زنی سقط جنین می‌کرده؟ این وسایل جدید لازم نداره. حالا بحث و اجازه فرمایید. بس آقای عاشق شما چی فرمایید؟ اجازه بدید. بله ها، خب ببینید اون روزم انگار عرض کردم اینو، درسته در مورد اینکه بچ در زمان فرعون اینطور بوده، بله میخوام این عرض کنم، اونجا باز میتونیم بگیم قرینه مشارفت بوده. اون یقتلون ابناءکم، اون زنی که 2 ماهه یا 3 ماهه بوده که اصلا معلوم نبوده حامل است، زنی که مغرب بوده و نزدیک به حملش بوده و در شرف این بوده که بچه او به دنیا بیاد، او رو میکشتن، بچه های او رو از بین میبردن. لذا میتونیم بگیم اونام قرینه مشارفت درش وجود داره، نمیشه بگیم که خود عرض میشود. حالا ببینید تازه اون یقتلون ابناءکم، من میخوام این عرض کنم، ما اگرم اصلا خود روایات داریم که وقتی کسی نطفه رو از بین میبره، این اگه مادر بیاد نطفه‌ای که در رحم خودش هست از بین برد، ارث نمیبرد از دیش، چون این مادر رو کشته، تو روایات داریم این رو. ولی قتل النفس نیست. کدوم قتل النفس؟ قتل النفسی که آیات قرآن میگه که انما قتل الناس جمیعا. دیگه شرف تولد دیگه، حالا دیگه اون مغرب باشه، مغرب دیگه باز اخص از مدعاست. مدعا این است که ما میخواییم بگیم حتی وقتی که نطفه است بهش بگیم ولد، وقتی 4 ماهش هست بهش بگیم ولد. آیه اینا رو یعنی لغت هم دلالت نداره بر این مطالب. حالا از بحث خارج نشیم آیون، ما به این آیات ضرر میتونیم، نظر ما اینه، حالا خودتونم تأمل کنید، به آیات ضرر میتونیم استدلال بکنیم بر حرمت سقط جنین. بگیم آقا سقط جنین حرامون، برای اینکه ضررون بر این بچه‌ای که در رحم مادره، 1 ضررون بر پدر و مادر این بچه، 1 عرض می‌شود که هبه ایست که خدا به اینها داره میکنه، 1 عنایت ایست که خدا داره به این پدر و مادر میکنه. حالا فرقی نمیکنه فاعل این ضرر خود مادر باشه، دکتر باشه، پدر باشه، ایناش فرق نمیکنه در این حکم تکلیفی. اون در حکم وضعیش فرق میکنه، در حکم تکلیفی این یصدق بر این که ضرر داره وارد میشه و میشود هازا حرامون. لذا این آیات به خوبی میشه از استفاده بشه. آیات دیگری هم که عرض میکنم روش فکر کنید، همینیست که آقای مقدسی هم یه اشاره کردن، آیا آیاتی که ازش استفاده می شود که ظلم حرامه؟ بیاید باز همینجا آقایون عرض بکنم، ما اگر از آیات ضرر استفاده کردیم سقط جنین حرامه، در بحث تزاحم خیلی بین این و بین اونجایی که بگیم این مصداق قتل نفس محترم است فرق پیدا میکنه. یعنی اگر گفتیم از بین بردن جنین مصداق قتل نفس محترم است، به این زودی ها چیزی نمیتونه با او مزاحمت بکنه، باید یه چیزی باشه این ملاکش اقوای از قتل نفس محترمه باشه. اما اگر به نظر که ما بهش رسیدیم گفتیم نه قتل نفس محترمه نیست، این یه حرمتی دارد در حد حرمت ضرر، همانطوری که خیلی از امور میتونه با مسئله ضرر مزاحمت بکنه. عرض میکنم که فرض کنید در تعارض بین ضرر و حرج، اونجا برخی قائلن که حرج مقدمه. اگر کسی بخواد متحمل این ضرر نشه براش زندگی حرجی میشه، حرجی میشه واقعا. این قابلیت تزاحم داره. البته هنوز نمیشه اینجا بگیم حرف تمام شد، چون باید هنوز آیات دیگر رو دید، روایات رو دید تا بشه انشاءالله بحث و نتیجه نهایی رو بگیم. حالا رو آیات چی گفتید آقای مقدسی؟ آیات ظلم بود و بله تخون اماناتکم. نه اذیت باز انصراف به موجود حی داره، ولی هم آیات ظلم که در ذهن منم بود عرض کنم، آیات ظلم رو که آیا این از باب اینکه ظلم به این بچه است یا ظلم به پدر و مادره، آیا حرامه یا نه؟ و همچنین مسئله خیانت چی؟ نه اسراف که در اینجا انصراف از این داره. چی آقا؟ میدونم، ولی ما اونجا ملا تنقیه منات کردیم، خود ضرر رو شعار حرام میدونه، ولد نسبت به مادر، مادر نسبت به ولد، در غیر از اینها همه اینا حرامه. لا تزار روحن نسبت زن مطلقه است، اما از او از القاء خصوصیت میکنیم در باب ولا یزار کاتب او شهید و ولا شهید، اونم القاء خصوصیت، یعنی اصل ضرر رسوندن حرامه. چی؟ خیلی خوب. ها اینجا عرض کردم روی خیلی خوب آقای کریمه، همینه. اگر ما گفتیم این از بین بردنش من باب ضرر بر این جنین حرامه، او وقت ممکنه یه ضرری اقوا با این مزاحمت بکنه. مثلا فرض کنیم مادر میگه اگر من این رو از بین نبرم من خودم معلول میشم. معلولیت مادر یه ضرریست اقوای از او، میگه مانعی نداره. عرض کردم این بحث در بحث تزاحم اون خیلی ثمره پیدا میکنه. شما اگر گفتید که آقا از بین بردن این جنین قتل نفس محترمه است، مگر چیزی به این زودی میتونه با او تزاحم بکنه؟ اجازه فرمایید. اما اگر گفتید نه این از باب ضرر حرامه، اینجا قابلیت این که یزاحمه ضررون اقوا، این قابلیت رو داره. و صلی الله علی محمد و آله.